واقعیت مطلب این هست که بچه‌ها قرار ما خودمون رو بشناسیم. وقتی که خودمون رو بشناسیم و خیلی ساده و راحت بتونیم خودمون رو با دیگران مقایسه نکنیم، این اولین قدم برای لذت بردن از زندگی. هر چیزی رو که ما تو زندگیمون میخوایم، هر چیزی رو که ما تو زندگیمون داریم، هر چیزی رو که قصد به دست آوردنش رو داریم، ما فقط واسه یه موضوع میخوایم، واسه لذت بیشتره. ما هر کاری رو داریم انجام میدیم برای رسیدن به یه لذته. من اون ماشین خوبو برای چی میخوام؟ برای اون خونه بزرگو برای چی میخوام؟ اون ازدواج خوب یا اون مثلا رفیق خوب رو برای چه چیزی؟ همه یه چیزهایی که ما میخوایم برای احساس خوبه، برای لذت بردنه. اما اشتباهی که خیلی از آدما میکنن، احساس میکنن اول باید به یه چیزی برسن بعد اون لذت رو پیدا کنن. یعنی من به یه ماشین خوب برسم، به یه رابطه خوب برسم، به یه زندگی خوب برسم، به یه خونه خوب برسم، به یه درآمد بسیار عالی برسم، بعد لذت ببرم. اصلاً این جهان این شکلی کار نمی‌کنه. بچه‌ها، ما اگر خودمون رو بشناسیم، نیازهای خودمون رو بدونیم، ارزش خودمون رو بدونیم و قانون جهان رو یاد بگیریم، خیلی راحت از هر چیزی که توی زندگیمون هست لذت می‌بریم. پس هدف این جلسات خودشناسیه و جالب اینه که شما اگر خودتون رو بشناسید، نیاز به هیچ چیز دیگه‌ای، هیچ اقدام دیگه‌ای برای رشد، برای لذت بردن ندارید، اصلاً و ابداً. ایشون از من سوال کرد که اگه کسی نتونه ذهنش رو فریب بده و به سمت دلخواهش سوق بده، ذهنش رو به سمت اون مسیر دلخواهش سوق بده، آیا آدم ناتوانیه؟ منظورم اینه که ذهن شاید دروغ بگه و بخواد انسان رو ناامید کنه، ولی خود شخص با دونستن حقیقت چطور میتونه از پس فریب ذهن بر بیاد؟ فریب دادن ذهن کار سختیه و چون من انسان واقعی گرایی هستم به احتمالات خوب اکتفا نمی کنم. این یک عیب بزرگه که آدم نتونه تو وجودش مثلا احتمالات رو تبدیل به یک واقعیت بزرگ بکنه. زندگی رو آسون بگیریم، زندگی برای من بسیار جدیه و شبیه یک جنگ برای بقا. حالا امیدوارم متنشو متوجه شده باشید. ایشون منظورشونه که خب من میخوام بیام، درسته که ذهنم میاد منو فریب میده با دروغ، با نیرنگ منو میترسونه، ولی من به عنوان یک انسان واقع گرا نمیتونم از فریب استفاده کنم، بیام ذهنمو فریب بدم تا اون فریب بخوره تا من نتیجه خوب بگیرم. نکته اصلی این بحثی که ایشون گفتن اینه که اصلا قرار ما بر فریب نیست و حتی ذهن ما فریب نمیخواد بده ما رو. ذهن ما به شما تو جلسه قبل نمیم دو بود یا سه به شما گفتم، ذهن ما یک وظیفه مهم و ارزشمند داره و اون حفاظت از ماست، مراقبت از ماست. پس اصلا ذهن ما رو فریب نمیده. بچه ها، ذهن داره به ما بازخورد خوراک هایی که از بچگی خورده رو پس میده. چرا ما از اوتو میترسیم؟ چرا از نظر ما اوتو یک جسم داغه؟ چرا از نظر ما بخاری یک جسم داغه؟ چون این از بچگی ما گرفتیم. چرا یه بچه به بخاری دست میزنه، یه بچه کوچیک، ولی ماها دست نمیزنیم؟ چون اون هنوز اون خوراک ذهنیه رو نگرفته، ولی ما یک سری خوراک های ذهنی گرفتیم و بر اساس اون خوراک های ذهنی ما داریم زندگی میکنیم. پس هیچ فریبی این وسط نیست، هیچ فریبی این وسط وجود نداره. زندگی ما بر اساس خوراک ذهنی ماست. ما با کنترل ذهنمون چه کاری میکنیم؟ میایم خوراک مناسبی رو میدیم که از اون خوراک مناسب آرامش رو بگیریم، خوشبختی رو بگیریم، لذت رو بگیریم. پس اصلا و ابدا این نیست که اگر ما کنترل ذهن میکنیم داریم ذهنمون رو فریب میدیم. خب ما میایم از این قانون ذهن، ذهن قانون داره بچه‌ها، چون ذهن قانون داره ما از قانون ذهن استفاده میکنیم برای اینکه اون چیزی که میخوایم رو درست بکنیم، نه اون چیزی که پدر مادر ما به ما گفته بودن. امروز یه دوست عزیزی داشت من میگفت در مورد همین موضوع ذهنی بهش توضیح میدادم، گفتم خیلی از ماها به بچه هامون یه جمله جالب رو همه ما میگیم، میگیم پسرم برو درس بخون، دخترم برو درس بخون یه کاری بشی، فلانی رو ببین درس نخوند. این موضوع تو ذهن بچه یک اتفاق بدی رو رقم میزنه. چه اتفاقی رو؟ بچه ناخودآگاه، اون ذهن ناخودآگاه همیشه به این فکر میکنه که من چون درس نخوندم، چون دیپلم ندارم یا چون لیسانس ندارم، من نتیجه نمیگیرم. اول اینکه حرکت نمیکنه، دومی که اگه توی مسیری حرکت کرد یه وقتی هم زمین خورد سری ول میکنه، سری رها میکنه، میگه دلیل شکست من، دلیل عدم موفقیت من اون مدرک نداشتن است. این ذهن ناخودآگاه اگر که ما رو تو کاری موفق نمیکنه به واسطه نداشتن مدرک، این ما رو فریب نمیده، این داره از اون آموزه هایی که گرفته از ما محافظت میکنه. میگه آقا سراغ این کار بزرگ نرو، چون تو مدرک نداری نتیجه نمیگیری. پس ما اصلا قرار نیست کسی رو فریب بدیم یا ذهنی رو فریب بدیم. بچه ها ما قراره یه غذای خوشمزه درست بکنیم بدیم به ذهنمون، ذهنمون یه زندگی خوشمزه به ما بده. خب این یه موضوع. موضوع بعدی این که بچه ها رک و واضح بهتون بگم، چیزی به نام واقعیت در این جهان وجود نداره. اصلا هیچ چیزی در این جهان واقعیت نیست. این جهان کلن توهمه، این جهان کلن توهمه. به اندازه آدمایی که روی کره زمین هستن واقعیت وجود داره. واقعیت زندگی من با واقعیت زندگی شما کاملا متفاوته. چیزهایی که من میبینم با چیزهایی که شما میبینید کاملا متفاوته. شاید شما بگید که آقا چرا پس اکثریت آدم ها یه چیز میبینن، یه موضوعی رو میبینن، همه آب میبینن، همه دریا میبینن، همه کوه میبینن، دلیلش چیه؟ خیلی راحت با حرفای قبلی من میتونید توضیح بدید دلیلش چیه. چون همه خوراک یکسان میگیریم. الان هر جای دنیا برید راجع به این بیماری صحبت میشه. چرا صحبت میشه؟ چون همه داریم خوراک یکسان میگیریم. اگر ما تجربه متفاوتی داریم، اگر من توی سن یه چیزی رو تجربه میکنم یه نفر دیگه توی سن دیگه تجربه میکنه، فقط به دلیل خوراکهای ذهنیمونه، به دلیل ورودیهای ذهنمونه، به دلیل کنترل یا عدم کنترل ذهنمونه. پس اصلا چیزی به نام واقعیت وجود نداره. من اومدم موضوع مسئولیت پذیری رو براتون تعریف کردم، بهتون توضیح دادم. بچه ها مسئولیت پذیری بزرگترین اقدامی که تو زندگی شما میکنه، زندگی و واقعیت زندگی شما رو تو دست خودتون قرار میده. این شما میشید که واقعیت زندگیتون رو میسازید، هر چیزی که دوست دارید. اما اون واقعیت زندگی فقط متعلق به شماست، فقط متعلق به شماست. میتونید اونو خوب بسازید، میتونید زشت بسازید، میتونید زیبا بسازید. پس حقیقت زندگی شما مال شماست. و یه موضوع مهم، پس واقع گرا، من از شما خواهش میکنم به جای واقع بین بودن خوشبین باشید. بچه ها به جای واقع بین بودن خوشبین باشید. حتی اتفاق بدی که برای شما میفته رو حتما به فال نیک بگیرید. آدمایی که دارن رو ذهن خودشون کار میکنن، آدمایی که دارن برای خودشون ارزش قائلن، آدمایی که دارن رو رشد خودشون کار میکنن، یادشون باشه هر اتفاقی ولو تصادف، ولو مرگ عزیزان، ولو شکستن دست و پا، ولو از دست دادن ثروت، ولو از دست دادن مال، بچه، خونه، پدر، مادر، اینها جزو رشد شماست. بچه ها خواهش میکنم در مورد اتفاقات خوب و بد نداریم. ما هیچ وقت نمیتونیم، من تو اون فایل صوتی به شما گفتم، به خدا نمیتونید بفهمید کدوم اتفاق خوبه کدوم اتفاق بد. هیچ کسی نمیتونه بگه، هیچ کسی نمیتونه بگه اگه من امشب 1 میلیارد دلار اومده تو حسابم این اتفاق خوب بوده برای من. هیچ کسی این حرفو نمیتونه بزنه، چون من نمیدونم صبح فردا قراره چه اتفاقی بیفته. اما من به خودم یاد دادم، به خودم یاد دادم که هر وقت داری رو خودت کار میکنی، هر اتفاقی بیفته به نفع توه، داره تو رو به خواستت، تو رو به آرامش و خوشبختی نزدیک میکنه. پس نگاهتون به واقعیت‌های این جهان همین باشه. اما در مورد زندگی یه موضوع خیلی خاص رو میخواستم بگم. همه ماها یه چیزایی رو تو زندگیمون تجربه کردیم، سالیان سال زندگی کردیم. بچه ها هر وقت خوب نگاه کردید از زندگیتون لذت بردین. یه داستانی هست مولوی توی کتابش میگه، توی مثنوی میگه، میگه که یه گاوی بوده، این گاو هر روز داخل یه چمنزاری بوده، چرا میکرده، میخورده، بازی میکرده، تفریح میکرده، شب که میشده موقع خواب قصهش میگرفته، میگفته نکنه من فردا صبح بیدارشم این چمنزار نباشه، این آب نباشه، این تفریح نباشه، این لذت نباشه، قصه میخورده و هر روز لاغرتر از روز بعد بوده، چون هرچی میخورده با اون استرس و نگرانی باز فردا صبح میرفته باز چمنزار بوده میخورده. و در ادامه مولانا میگه، مولوی میگه آقا کی ما گرسنه موندیم؟ کی ما پاره شد زندگیمون، بندهای زندگیمون پاره شد، نابود شدیم، قصامون مود، بدهیمون مود، خلاصه به هر نحوی بوده ما زندگی رو گذروندیم و احساس کردیم یه جایی یه انرژی هست که میتونه ما رو نجات بده، میتونه به ما کمک بکنه. اما چه این اتفاق میفته؟ زمانی که من باور کنم این جهان قانون داره. بچه ها اگه نخواهید قانون این جهان رو بپذیرید مسئولیت پذیر نمیشید و اگر مسئولیت پذیر نشید تمام تلاش شما بیهوده است. من همیشه به بچه ها میگم وقتی یه نفر رو مقصر زندگیشون میدونن میگم آقا اگه یه نفر رو شما تأثیر داره پس تلاش شما بیهوده است، تو داری الکی تلاش میکنی. به خدا زندگی ساده تر از اون چیزیه که شما میگید. اصلا زندگی یه جنگ برای بقا نیست بچه ها. اصلا نظر من راجع به مرگ این نیست که چیزی از بین رفته، کسی نابود شده. خدا تو قرآن به صراحت میگه، میگه بچه ها من ازتون بچه تونو میگیرم، مالتونو میگیرم، گشنتون میکنم، تشنتون میکنم. بعد تهش میگه و بشر صابرین، میگه این جایزه است. یعنی مرگ که طبیعی همه میمیرن، ولی میگه اگه به تو مرگی رو میدم که تو میخوای اذیت بشی اگه صبر کنی جایزه است. وظیفه من چیه؟ بگم من از خدام، خدا این بچه رو به من داده، این پدر رو به من داده، من 50 سال، 20 سال، 30 سال این بچه رو داده، من 10 سال، 15 سال، 20 سال لذتشو بردم، الان خواسته بگیره، من چی کارم بخوام در برابر خواست خدا مقاومت کنم؟ خب پس اگه ما این مسئولیت پذیری رو داشته باشیم خیلی زندگی برامون قشنگ میشه. ما داریم همین کارو ادامه میدیم. یعنی شما اگر این جلسات رو ادامه بدید نهایت این جلسه چی میشه؟ بچه‌ها یک، میفهمید زندگیتون دست خودتونه. میفهمید نباید خودتون رو با کسی مقایسه کنید. میفهمید شما در این جهان تنهایید. شما آدمای دیگه فقط کنارتون، شما یه زندگی رو تجربه بکنید. اونا فقط قرار لذت زندگی شما رو بیشتر بکنن. اگر شما در پایان این دوره نتونید عاشقانه و تنها و تنها شخص خودتون رو دوست داشته باشید شما نتیجه خیلی مثبتی نمیتونید بگیرید. اون آرامشی که لازم هست رو نمیتونید از زندگیتون داشته باشید. باید یاد بگیرید که ما این زندگی رو باید زندگی کنیم و وظیفه ما اینه که در لحظه زندگی کنیم، همین الان زندگی کنیم. بچه ها قشنگترین لحظه زندگی من رو میخواید بدونه چه لحظه ای بود یا چه لحظه ای هست؟ قشنگترین لحظه زندگی من همین لحظه ایه که دارم با شما صحبت میکنم. همین لحظه است، نه گذشته نه آینده، همین لحظه ای که من دارم ازش لذت میبرم. آیه قرآن بارها تکرار شده، ان اولیاء الله ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای خدا، اونایی که نتیجه خوب میگیرن نه ترسی دارن نه غمی دارن. غم مال کیه؟ گذشته است. ترس مال کیه؟ آینده است. یعنی چی؟ به صراحت قرآن داره به شما میگه فقط در لحظه حال زندگی کن. و در نهایت داستان وقتی جلسات ما تموم شد بچه ها شما میفهمید که حتی مرگتون رو هم خودتون میتونید تعیین کنید، حتی مردنتون هم دست خودتونه. یعنی یه زمانی میشه از زندگیتون اوج لذت رو میبرید، بعد میگید آقا میخوام برم اون زندگی رو تجربه کنم، میخوام برم تو بعد متافیزیکی اونجا لذت ببرم. یعنی اینقدر این جهان قانونمنده، 100% اختیار زندگی و مرگتون دست خودتونه. حالا این مرگ رو من گفتم، شاید تا حالا کسی نگفته، ولی من میگم و در نهایت متوجه حرف من میشید. ما با ایمان به خدا، عرض کردم ایمان به خدا منظورم نماز و روزه و این همه توسل و توکل این چیزایی که شما میشنوید نیست. ایمان خود به خدا از نظر من یه معنا داره، این که شما چقدر خودتون و خدای خودتون رو تو زندگیتون دخیل میدونید. هر چقدر شما به این سمت خودتون و خدا اعتبارات رو بدید شما ایمان بیشتری دارید. هر چقدر به اون سمت برید منتظر باشید رئیسم کاری بکنه، پدرم کاری بکنه، پدرم نذاش من برم خارج، پدرم نذاش من تحصیل کنم، نمیدونم، همه این چیزها اون غیر است، غیر خداست که مسیر شرکه. اون چیزی که سمت ایمان هست سمت تو خداست. پس هر زمانی که شما بتونید اعتبارات، کریدیت زندگیتون رو بدید به سمت خودتون و خدا، شما آرامش بیشتری دارید. چرا؟ خیلی واضح و مشخصه. شما وابسته به هیچ شخصی نیستید. شما اینجا هستید لذت میبرید، حیات هستید لذت میبرید، تو باقی لذت میبرید، تو کوهی لذت میبرید، تو جهنمی لذت میبرید. چرا؟ چون شما خودتی، همه چی دست خودته. این قشنگترین اتفاقه. و اتفاقا خداوند بچه ها فقط گوششو گرفته به سمت شما، فقط میگه چشم. هر چی بخواید خدا میگه چشم. فقط انشالله ما یاد میگیریم که چیزهایی رو بگیم که خدا اونا رو بگه چشم. یاد میگیریم به جای اینکه بخوایم بگیم خدایا این بلا و بیماری رو رفع کن، بگیم خدایا سلامتی بده، آرامش بده، آسایش بده. یاد بگیریم چی بخوایم، چطور درخواست بکنیم. تو بحث متافیزیک میدونید که، حالا نمیدونم چقدر اطلاعات دارید، نیوتن اومد یه سری قوانین رو کشف کرد، مثل افتادن سیب از درخت و نمیدونم قانون جاذبه و قانون عمل و عکس العمل و همه اینا رو کشف کرد. اما جالب اینه که وقتی آقای نیکولا تسلا و اینشتین اومدن یه سری قوانین رو پیدا کردن، یه سری از قوانین نیوتن کلن رفت رو هوا، کلن بلا استفاده شد. به همین خاطر اونایی که میرن تو بحث متافیزیک و بحث فیزیک کوانتوم، خیلی هاشون قاطی میکنن، اصلا نمیتونن هضم بکنن اون موضوعی رو که میگیم. بچه ها ما در اون قسمت کوچکترین عضو بدنمون، کوچکترین قسمت بدنمون، ما انرژی هستیم. اصلا چیزی به نام ماده وجود نداره بچه ها، اصلا چیزی به نام جسم سخت وجود نداره. طبق قانون متافیزیک هیچ دو جسمی به هم نمیخورن. اصلا الان این دوتا دست من به همدیگه برخورد نمی کنه. این صدایی که شما میشنوید حاصل برخورد اون موج منفی الکترون ها با همدیگه است. در جهان هیچ دو جسمی به هم برخورد نمی کنن. ما در سطح بسیار کوچک بچه ها انرژی هستیم، ما ماده نیستیم. هر فرکانسی که به این جهان میدیم برمیگرده به ما، هر فرکانسی که به این جهان میفرستیم برمیگرده به ما. پس ما به واسطه اینکه یکسره داریم انرژی صادر میکنیم، انرژی های مشابه رو تحویل میگیریم. این زندگی جنگ نیست بچه‌ها، این زندگی یه تجربه است. قرار ما تجربه بکنیم، قرار ما از زندگیمون لذت ببریم. و قشنگترین و بالاترین لذتی که شما میتونید ببرید بچه‌ها از خودتونه. به غیر از خودتون هیچ کی به شما نمیتونه لذت بده. دیگران فقط میتونن زندگی رو برای شما دلچسب‌تر کنن، براق‌تر کنن، براتون قشنگ‌تر بکنن. اگر اینو بتونید به ذهنتون بدید، اگر بتونید این قدرت رو در خودتون ایجاد بکنید که من نیازی به هیچ کسی ندارم، من نیاز به آب و هوا ندارم، من نیاز به دولت ندارم، من نیاز به رئیس جمهور جدید ندارم، من نیاز ندارم کسی از من حمایت کنه، خیلی زندگیتون قشنگ میشه، خیلی جذاب‌تر زندگی می‌کنید، خیلی با ایمان بیشتر زندگی میکنید. بچه ایمان که میگم، برید به سمت همون داستان خودتون و خدا، خودتون و خدا. و اون چیزی که ذهن شما رو فریب میده بچه ها، اون چیزی که ذهن خیلی از شما رو درگیر کرده اینه که ما خیلی از اوقات خودمون رو مسئول زندگی بقیه میدونیم، مسئول زندگی بچه هامون میدونیم، مسئول زندگی پدر مادرمون میدونیم. این بزرگترین آسیبیه که ذهن شما داره به شما میزنه. شما البته این موضوع انقدر مقاومت داره که شاید همین الان تو ذهن شما بگید عجب آدمیه، میگه یعنی چی؟ یعنی من برباد بچه‌ام مسئولیت ندارم؟ نه بچه‌ها، شما هیچ وظیفه‌ای در برابر خوشبخت یا بدبخت کردن بچه‌هاتون ندارید. شما هیچ وظیفه‌ای در مورد زندگی پدر مادرتون ندارید. خیلی واضحه. فکر کنید امشب خدا نکرده یک کدومتون فوت میکنه، فردا تعهد شما چی میشه؟ این نشون میده شما هیچ کاری تو زندگی اون آدم، هیچ کاری تو زندگی آدم. شما اگر هم بخواید نمیتونید بچه‌تون رو بدبخت کنید، نمیتونید بچه‌تون رو خوشبخت کنید. وظیفه شما برای آدما، وظیفه شما برای فرزندانتون، برای پدر مادرتون، برای هر کسی که فکر میکنید به شما نسبتی داره، راهنماییه. مخصوصا برای بچه‌هاتون. شما فقط میتونید بچه‌تون رو راهنمایی کنید، فقط میتونید بهش بگید پسرم این درسته این غلطه. مثل وظیفه‌ای که امام برای امتش داشته، مثل وظیفه‌ای که پیغمبر برای امتش داشته. خدا تو قرآن بارها به پیغمبر گفته وظیفه تو هدایت نیست، وظیفه تو ابلاغه، تو فقط حرفه رو بزن. به محض اینم که گفتی رو تو اونور کن برگرد، ما هیچ وظیفه‌ای نسبت به هیچ کسی نداریم. اینو تو ذهنتون فرو کنید بچه‌ها، اینو فرو کنید، بفهمید که شما هیچ مسئولیتی در قبال هیچ کسی ندارید تحت هیچ شرایطی. میدونم ذهنتون مقاومت میکنه، میدونم ذهنتون شدیداً اذیتتون میکنه، اما بعدها انشالله آروم آروم جلوتر میریم متوجه میشید که چقدر شما دارید رشد میکنید. اون وقت اگر به من کمک میکنید، با عشق به خودتون دارید کمک میکنید، با اینکه دارید لذت میبرید به من کمک میکنید. اگه کاری واسه بچت میکنی چون داری لذت میبری، اگه کاری واسه پدرت میکنی چون داری حال میکنی، نه اینکه احساس مسئولیت میکنی. یادتون باشه، فریب ذهنتون رو نخورید. شما خودتون رو رشد بدید، خودتون رو قوی بکنید، خودتون رو توامن بکنید. طبق آیه قرآن از مازاد توانتون، از مازاد انرژیتون به دیگران ببخشید، به دیگران بدید، به دیگران کمک بکنید. اما وقتی دارید میدید به دیگران، خودتون لذت ببرید، نه به خاطر اینکه منتی سر طرف، نه به خاطر اینکه پدرمه، من وظیفمه، نه، هیچ وظیفه‌ای وجود نداره. شما نسبت به پدر مادرتون وظیفه احترام دارید، وظیفه حرمت دارید. برید ببینید پدر مادرایی که، مادری که مثلا شوهرش یا طلاق گرفته یا فوت کرده، خودشو وقف بچه‌هاش کرده، برید ادامه زندگیشو نگاه کنید. تو سن 50 سالگی 60 سالگی اون خانومو ببینید، نهایت بی احترامی‌ها رو از طرف بچه‌شو می‌شنوه. و برعکس، اون خانومی که میاد به خودش احترام میذاره، میگه اشکال نداره بچه‌هام هستن، ولی من حق داره زندگی دارم، میرم به دوباره ازدواج میکنم، یه ازدواج خوب میکنم، برید ببینید اونا چقدر عزیزن پیش خانوادهشون، چقدر محترمن پیش خانوادهشون. در مورد قربانی بودن، نقش قربانی بازی کردن، ما یه دوستی داریم توی سیستم مجموعه خودمون، نیرو خدمات اتاق عمل ماست. این بنده خدا چند وقت پیش یه عمل سنگین براش ایجاد شد، عمل شکمی بود، کیسه هیداتیک بود دیگه، یه عمل سنگینی که خیلی عمل سنگینه و به هر حال طرف یه مقدار دچار ناتوانی میشه. این بنده خدا از وقتی این عمل رو انجام داد، رفت شروع کرد یه سره نقش قربانی رو بازی کردن. یه سره نامه برمیشه داشت مینوشت که من ناتوان شدم، من عمل سنگین کردم، به من وام بدین، من عمل سنگین کردم، منو بذارین یه جای راحت، من عمل سنگین کردم، بذارید نمیدونم فلان کارو کنم، من عمل سنگین کردم، به من استراحت بدید، من عمل سنگین. یک سره بچه‌ها نقش قربانی. و اتفاقا چون من هم قانون رو میدونم و هم دقیقا همزمان بود با جلسه‌ای که برای شما این موضوع قانون قربانی شدن رو گفته بودم، اینو به عنوان یه کیس استادی بررسی کردم، گفتم بذار ببینم این چی میشه. اون چیزی که من میگم اگه قانون باشه جواب میده، اگه قانون نباشه بس من حرف مفت زدم، اینکه گفتم قربانی شدم. ببینید، دیروز اومده بود و التماس میکرد که برگرده سر کار قبلیش، یعنی هر لحظه اینو فرستادن یه جای بدتر، هر بار اینو فرستادن یه جایی که بیشتر اذیت شد، بیشتر ناراحت شد، و اومده بود التماس میکرد برگرده به پوزیشن قبلش. به خدا نقش قربانی بیچاره میکنه آدم رو، هیچ وقت به شما رشد نمیده. جلوی هیچ کسی زانو نزنید، برای هیچ کسی ادا در نیارید، احترام رو اشتباه نکنید. میدونم، متوجه میشید احترام چه فرقی داره با اون ذهنیت. ایمانه رو یادتون باشه، خدا و خودم، ما غیر، غیر خدا و خودم. بیایید به سمت خودتون و خداتون، اصلا نگران نباشید. چیزی به نام واقعیت وجود نداره، چیزی به نام قانون وجود نداره. قانون واسه آدمایی که قبولش کردن. برای کسی که میگه من خودم زندگیم رو میسازم، قانون رو خودش تعیین میکنه. شهرداری نذاشت من بسازم، نیرو انتظامی جلومو گرفت، دولت نمیذاره بری، اصلا و ابدا چیزی به نام واقعیت و قانون وجود نداره. منو ببخشید که دارم یه سری چیزای متافیزیکی میگم که شاید خیلی ثقیل باشه، ولی بچه ها واقعیت زندگیتون رو خودتون میسازید. واقعیت زندگی شما حاصل افکار و خوراکیه که هر روز دارید به ذهنتون میدید. هر چقدر تلاش بکنید خوراک خوب به ذهنتون بدید، بازخورد اون اتفاق بیرون زندگیتون قشنگ خواهد شد. بگردید دنبال اتفاقاتی که به شما لذت میده. تمریناشو بهتون دادم، کنترل ذهنو خیلی قدرتمند بهتون گفتم، انجامش بدید. و بچه ها، ذهن شما خیلی دوست داشتنیه، ذهن یه موجود بی نظیر و درجه یک و دوست داشتنیه. اصلا با ذهنتون نجنگید، اصلا قصد فریبشو نداشته باشید، فقط بهش بگید عزیز دلم تا حالا اینجوری گشتیم، این به بعد میخوایم اینجوری بگردیم، تا حالا من بدیا رو دیدم، بدبختی ها رو دیدم، الان میخوام خوشبختی ها رو ببینم، الان میخوام لذت بردن ها رو ببینم، تموم شد و رفت. خوشبختی یک احساسه بچه ها. تو قرآن بارها در مورد خصوصیت بهشت توضیح داده، در مورد خصوصیت جهنم توضیح داده. شما واقعا فکر میکنید بهشت و جهنم یه مکانه؟ نه ببین، اصلا مکان نیست، بهشت و جهنم احساسه. این در لحظه زندگی کردن خیلی سخته، اما به خود خدا قسم بچه ها میدونید چرا سخته؟ چون من میترسم یه چیزی رو از دست بدم، چون میترسم چک فردام برگشت بخوره، چون میترسم فردا امتحان بیفتم. به خدا نمیفتید، و اگرم افتادید صلاح شما اینه، مسیر درست شما اینه که از این امتحان بیفتید، یه روزی یه جایی باشید که اونجا باعث پیشرفت شما میشه. یعنی تمرکز من در لحظه باعث ارزشمندی من میشه، یعنی منی که خداوند به من این عمر رو داده که من در این لحظه با شما صحبت کنم، دارم ارزشش رو میدونم، نتیجهش ارزشمندی من میشه. وقتی من ارزشمند باشم، الان شما اگه یه گردنبند الماس داری که انشالله داری، کجا میذاریش؟ جلو در میذاری؟ گاف صندوق میذاری؟ شما میذاری تو گاف صندوقت. شما اگه میلیون ها دلار پول داری میذاری توی بانک مطمئن، دنبال بانک مطمئن، دنبال گاف صندوق مطمئن میگردی. موضوع اینه که وقتی شما ارزشمند میشی لازم نیست کاری بکنی، جهان همون آدمی که صاحب شماست، جهان شما رو میبره به سمت اون چیزی که لایقش شدی، خودتو ساختی. پس اصلا نگران نباش، هیچ استادی شما رو یادش نمیره، هیچ رئیس بانکی شما رو یادش نمیره، هیچ پدر مادری شما رو فراموش نمیکنه، هیچ پولی از زندگی شما خارج نمیشه. وقتی شما ارزشمندی، وقتی شما لیاقت پیدا کردی، اصلا نگران نباش، ظرف تو با لذت بشور. دقت کن به این مثلا شکلای قشنگ رو ظرف، به این مایه ظرفشویی که چقدر قشنگ تمیز میکنه، به آبی که به راحتی باز میکنی و جریان پیدا میکنه تو مسیر، دستتو میشوری، ظرفو میشوری، لذت ببر از اون چیز. فقط این کارو بکن، بخوابید لذت ببرید، بشینید لذت ببرید، فیلمای خوب ببینید لذت ببرید، فقط این کارو بکنید، اما کار اصلیتون هم انجام بدید. خب فلانی، شما که میگی من درس بخونم، آخه کار من که منو ثروتمند نمیکنه، به خدا میکنه. به خدا آدمی میاد تو زندگیتون که یهو یه پله براتون باز میکنه، یهو میاد یه دریا براتون باز شد. اصلا نگران نباشید، این دوره رو ادامه بدید، آروم کار بکنید، تو لحظه زندگی بکنید. ببینید قرآن اگر بیان بر اساس کتاب موفقیت درس بدن، اینقدر آدم ها نسبت بهش جبهه پیدا نمی کنن. دلیلش اینه که به من گفتن قرآن بخون ثواب داره. من به صراحت میخوام بهتون بگم قرآن خوندن بدون معنی هیچ ثوابی نداره، هیچ کمکی به هیچ کی نمی کنه. به عنوان یک عبارت تأکیدی خوبه، اما ثواب توش نیست. ثواب اینه که یه آیه بخونی عمل کنی. یه آیه قرآنه که اصلا تو همین بحث مسئولیت پذیریه، میگه تو سوره فاطره، میگه هیچ کسی و هیچ چیزی به اندازه پوست روی هسته خرما، روی هسته خرما یه پوست خیلی نازکه، میگه هیچ کسی به اندازه پوست هسته خرما تو زندگی شما تأثیر نداره. این یعنی چی؟ یعنی مسئولیت پذیری، یعنی کل زندگی متعلق به منه. من بچه‌مو خیلی دوست دارم، خب اگه الان بچه من جلوی من بیفته بمیره، من جنازه‌شو نگاه کنم چه احساسی پیدا می‌کنم؟ خدایی که خالق ماست و گفته من از پدر مادر مهربان‌ترم، چی جوریه که این نشسته می‌بینه هر روز یه ده له میشن، یه ده میترکن، یه ده منفجر میشن، بعد عین خیالش هم نیست، حال میکنه. نظر ما در مورد مرگ اشتباهه. اگر نظرمون رو در مورد مرگ اصلاح بکنیم، جزافزا نمی‌کنیم. البته اون وابستگی هست، اینکه من مادرم رو از دست بدم قطعا امکان داره یه ساعت، نیم ساعت، دو ساعت، نمیدونم چقدر، قطعا به هم میریزم، یه رابطه‌ای بوده، یه وابستگی بوده. اما قانون خدا چی میگه؟ مگه کسی زنده مونده؟ مگه تا حالا کسی بوده که نمرده باشه؟ همه میمیرن، ستارگان میمیرن، کهکشان ها از بین میرن، نمیدونم موجودات میمیرن، حیوانات میمیرن، تکسلولی ها میمیرن، همه میمیرن، انسان هم مرگ رو تجربه میکنه. تنها موضوعی که وجود داره بچه ها اینه که ما قبل از اینکه اصلا جسم باشیم بچه ها ما روحیم، ما یک انرژی هستیم و این انرژی از بین نمیره. طبق قانون انرژی در این جهان نه به وجود میاد نه از بین میره، بلکه از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. ما در مرگ انرژی هستیم که از یک حالت به حالت دیگه تبدیل میشم، اما چون بعد اونجا بیشتره، بعدهای بیشتری داره، ما نمیتونیم درکش کنیم. مثل زمانی که جنین تو شکم مادره هیچ اطلاعی بیرون نداره، وقتی میاد بیرون یه چیزای جدید میبینه، فضای جدید میبینه، آدم ها رو میبینه، دیوار رو میبینه، سه بعدی میشه فضا براش. ولی وقتی میخوای بری تو اون بعد متافیزیکیت، چون ترس داری، چون دلهوره داری، فکر میکنی خیلی چیزه حجم و نجمه، نه هیچ اتفاقی نمیفته. شما در سطح کلی انرژی هستید. اما یه خبر خوب چیه بچه ها؟ ما از اون انرژی برتره ایم. ماها آدما از نسل، از قسمتی از اون انرژی برتریم، انرژی خالقیم، ما از خدا هستیم، ما خود خدا هستیم. ما آیه قرآن میگه تو به یه جایی میرسی که کن فیکون، به هر چیزی میخوای بگی بشه میشه، میگه بشو میشود، یعنی توی انسان مثل من خدا به یه جا میرسی، به هر چیزی میگه بشو میشه، کن فیکون. یه چیز جالب بهتون بگم بچه ها، امشب در مورد مرگ باهاتون صحبت کردم. اگر شما بدونید هر آدمی حاصل فرکانس خودش رو دریافت میکنه، یاد میگیرید برای دیگران قصه نخورید، برای دیگران ناراحت نباشید. یه بدبختی رو دیدید تا کمر تو سطل آشغال قصه نمیخوری، یه آدمی رو میبینی به یه طرز فجیعی مرده قصه نمیخوری، چون میدونی حاصل ارتعاش خودش، حاصل فرکانس خودش رو داره دریافت میکنه. این اون اتفاق است. حالا ما کی به این مفهوم میرسیم بچه‌ها؟ ارزشمندی خودمون رو پیدا کنیم. ارزشمندی خودمون باعث مسئولیت پذیری ما میشه. مسئولیت پذیری ما عدم مسئولیت پذیری برای دیگران میشه. ما مسئول دیگران نیستیم. عدم مسئولیت پذیری برای دیگران باعث میشه ما با غم دیگران هی قصه نخوریم، هی گریه نکنیم. نگیم آخه این بدبخت، نه هیچ بدبختی نیست. صریح قرآن خدا به پیغمبر گفته بدی رو دیدی فعرض عنهم، روی برگردون. بحث نکن، جدل نکن. حتی به حضرت نوح میگه، آیه قرآنه، میگه راجع به مشکلاتت با خود من خدا هم صحبت نکن. بچه ها هیچ وقت راجع به مشکلاتتون با خدا هم صحبت نکنید. خدایا منو ببین چقدر بدبخته، خدایا منو ببین چه، نه بگو خدایا من خیلی خوشگلم، خدای خیلی قدرتمندم، خدا خیلی توانمندم، خیلی بی‌نظیرم. اینجوری صحبت کن. به هیچ عنوان حتی مشکلاتتو با خدا هم مطرح نکن. ایراد ما اینه که میریم مشکلمون رو با خدا مطرح میکنیم، خدایی که قبولش نداریم. شما اگر پدرت میلیاردر باشه، کل پولای عالم دستش باشه، مثلا 1 میلیارد پول بخوای قصه میخوری؟ نه، یه بار به بابات میگی بهت میده. چرا ما اینقدر به خدا التماس میکنیم؟ چون خدا رو به عنوان خدا قبول نداریم. میگیم این یه آدمه، بذار یه خورده گریه کنیم، دلسوزی کنیم. نه، خدا فقط یک بار بهش بگو خدایا ببخشید، تمومه. خدا بهش بگو خدایا امشب به مهربونی بده، تمومه. چرا باید التماس کنی؟ یاد میگیریم انشالله عزت نفسمون تکمیل میشه، یاد میگیریم چطور از خدا بخوایم و چطور به خدا یه جورایی دستور بدیم که خدایا این کارو وظیفته برای من انجام بدی. وظیفه من عبد بودنه، وظیفه تو خدا بودنه. من عبد بودنمو ثابت میکنم، تو وظیفت خدا بودن ثابت کنی. تو یک هدیه از خداوند گرفتی، عمرته، جسمته، تواناییته. تو اصلا حق نداری. ببین اینا رو البته میگم، صبر کنید، اینقدر عجله نکنید قضاوت کردنه که آقا یعنی چی کمک کردن به دیگران چی میشه، احترام، همه اینا سر جاشه، همه اینا سر جاشه. ما داریم راجع به آسیب هایی که خوردیم صحبت میکنیم. چرا خوردیم؟ چون از خودمون گذشتیم، چون شدیم دم دستی. ببین من استاد تجربه یه چنین اتفاقیم. فکر کردم اگر برای همه خودم رو وقف کنم، خیلی ها میدونن که من مخصوصا تو بحث درمان برای خیلی ها خیلی کارا کردم. خب خیلی کارا کردم، ولی زمانی که از خودم گذشتم آسیب خوردم. اصلا نه تنها نتیجه خوبی نگرفتم، بلکه آسیب خوردم. دلیلش عدم عزت نفسه، دلیلش این که من خودم رو لایق نمیدونم. من فکر میکنم لیاقت من اینه که من از بچه ها محافظت کنم، درسته؟ بعد نمیدونم که این بچه ارتعاش داره، فرکانس داره، این بچه به یه جایی میرسه که اصلا از رفتار من خوشش نمیاد، از زندگی من خوشش نمیاد، از شرایطی که من دارم خوشش نمیاد، بعد من جبهه میگیرم، وای من زندگیمو وقف تو کردم، من کل چقدر از این فیلم ها تو تلویزیون دیدید، چقدر از این داستان ها خوندید، مامانشو برده انداخته تو خانه سالمندان، برید ببینید اونایی که تو خانه سالمندان هستن کسایی هستن، برید نگاه کنید 90%شون، چون من رفتم، آدمایی هستن که میگن میشینی پای صحبتشون میگن من از گوشت بدنم کندم برای بچه هام، لحظه به لحظه زندگیم و خوشی هام زدم برای بچه هام. کجاست جاش؟ سالمندان. برید اینو تست بکنید، متوجه حرف من میشید، متوجه حرف من میشید. اما شما اگر عزت نفستون حفظ بکنید چه اتفاقی میفته؟ اینقدر از نظر ایمان، ثروت، توانمندی، قدرت به یه حدی میرسید، با تو موضع قدرت کار میکنید، تو موضع ارزشمندی براش کار میکنید، نه تو موضع ضعف. این بچه من کوچیکه، این بچه من بدبخته. هر وقت خواست ذهنت فریبت بده بگو بچه من 2 ماهشه، خب اومد و من فردا مردم، کی مسئولشه؟ و چی میشه؟ مسئولیت من چی میشه؟ من اگه مسئولم، وقتی من عمرم دست خودم نیست، من معلوم نیست فردا صبح باشم یا نباشم، این چه مسئولیتیه؟ که من فردا بودن و نبودنمون تکلیف نداره. پس فردا چی میشه؟ وقت تکلیف بچه چی میشه؟ خیلی ها رو میشناسید بچه کوچیک داشتن، طرف فوت کرد، پدر و مادر مردن، بچه زنده مونده. خب تکلیف این بچه چیه؟ این مسئول کی؟ مسئول اینه. دقیقاً همین موضوع ثابت میکنه هیچ کس مسئول هیچ کی نیست. ما قبل از تولد و بعد از مرگ هیچ نسبتی با هم دیگه نداریم بچه‌ها. پدر مادر فقط مسیر ورود ما به این جهان بودن. پدر مادر احترامشون بی نهایت واجبه. تنها گزینه‌ای که خدا خیلی رو تو قرآن اصرار داره پدر مادره. احترام واجب. اما مسئولیت پذیری رو از ذهنتون خارج کنید. شما مسئول پدر مادرتون نیستید بچه‌ها. نه مسئول پدر مادرتون، مسئول هیچ کی نیستید. فقط مسئول خودتون هستید. فقط مسئول زندگی خودتون هستید. اما اونقدر رو خودتون کار میکنید، ارزشمند میشید، میبخشید. به قول جیمران 90% زندگیتون رو به دیگران میبخشید. به دیگران اطعام میکنید، پول میدید، کاخ میسازید، مدرسه میسازید، مسجد میسازید، همه کار میکنید. این از موضع عزت نفس. شما موظفی تجربه های دلچسب داشته باشید. شما اصلا اومدی تو این جهان تجربه بکنی چیزای قشنگو. ما داریم یاد میگیریم که چیزای قشنگو تجربه بکنیم. پس اون توهمه مفهوم یه چیز پوچ و بی ارزش نیست. میخوام بهتون بگم اصلا ارزش قصه خوردن و جنگیدن نداره. یعنی اصلا جنگی در کار نیست. افسار زندگی تو دستت میگیری، فقط میخندی، فقط شادی. هر جا میری میگی آقا من خیالم راحته، زامن من یه آدم درست حسابیه. دیدی وقتی میری بانک وام بگیری، بعد میری بانک میبینی که مثلا منتظری یه زامن درست حسابی میخوای برای وامت، یهو میبینی مثلا میلیاردر شهرتون اومده و خیلی هم با تو دوسته، تا دهن باز میکنی میگی زامن، میگی بده من کجا رو امضا کنم، چقدر دلت خوشه، چقدر حست خوبه. خدا اون زامن است، خدا همون زامن است که تو هر جا بری میاد امضا میزنه برات. اون وقت میشه که اون مسئولیت پذیره، اون زندگی که مال منه چقدر دلچسب و جذابه. دلیل این که آدم ها متفاوتن چون من خواستم. پس تلاش نکنید تفاوت آدم ها رو از بین ببرید. دلیل رشد جهان هم، پیشرفت جهان هم همینه که آدم ها شبیه هم نیستن، نتیجه های مثل هم نمیگیرن. دلیل رشد جهان، و چون این جهان قانونش رشد و پیشرفته، اجازه نمیده شما این اختلافات رو از بین ببری. هیچ کسی در این جهان نمیتونه اختلاف طبقاتی رو از بین ببره. هیچ کسی در این جهان نمیتونه اتفاقات رو حذف بکنه. اتفاقات این جهان جزو لاینفک این جهانه. به همین خاطر شما وقتی یه آدم رو میبینی حق دلسوزی نداری. دو تا راه میتونی داری، یا میری بهش کمک میکنی بازم بدون دلسوزی، یا رو تو اونور میکنی میری، یا نه کمک نمیتونی بکنی، نگاش میکنی. دو تا جنبه داره، خواسته ناخواسته. هر موضوعی دو تا وجهه داره. پول دو تا وجهه داره، پولداری بی پولی. شما پولداری رو میخوای یا بی پولی رو میخوای؟ اگه پولداری رو میخوای به پول توجه کن، اگه بی پولی رو میخوای برو به فقر و بدبختی و بیچارگی توجه کن. قانون جهان اینه، قانون خدا اینه. پس دلسوزی نمی کنی. اگه دیدی طرف سرش تو سطل آشغاله، میگی خدا رو 100,000 مرتبه شکر که من زندگی راحتی رو دارم. این معنیش این نیست که من خوشحالم از اینکه اون بدبخته، نه، این معنیش اینه که تو خوشحالی از اینکه خودت خوشبختی، خودت سقفی بالا سرته، خودت پولی تو حسابته. درد دل کردن دقیقاً باعث درد دل میشه. یعنی شما با هر کی درد دل کنی و هر کی با شما درد دل کنه، دوچار درد دل میشید. یعنی قطعاً دوچارش میشه، شک نکنید. پس به هیچ عنوان کسی داره با شما درد دل میکنه، بگو از خوبیاش بگو، از قشنگیاش بگو. من واقعیتش آدم خوبی برای درد دل نیستم. حالا اینا قطعاً تو ذهن شما مقاومت داره، قطعاً با بعضیاش همین الان ذهن شما به خاطر آموزش قبلیتون، خوراکای قبلیتون مقاومت دارید. مثلا هی میگید نه یعنی چی، من یعنی مثلا مادرم اگه ناراحتی داره نشینم. نه، شما اگر این موضوع رو بپذیرید بچه‌ها، اتفاقی که میفته تو زندگیتون، شما آدم توانمندی میشید که بدون اینکه اذیت بشید، بدون اینکه انرژی صرف کنید، دارید به دیگران کمک میکنید. خیلی لذت هم میبرید، کمک میکنید. این اتفاق میفته، خیلی خوبم میفته. اگه میخواید در حال رشد باشید، این تمرین ها خوراک روزتونه، صبحانه و نهار شام شما این تمرین های این جلسات، حتما انجامش بدید. جلسات رو ارزشمند بدونید، فایلاشو گوش بدید.